فرق بین استحالت نجس العین و المتنجس فحکم به طهارت الاول لزوال الموضوع دون الثانی. بحث ما در مورد این بود که بعضی از علما برای حجیت استصحاب شروطی رو ذکر کرده بودند که مرحوم شیخ فرمودن این شرایط شرایط حجیت استصحاب نیستند، بلکه شرایط جریان استصحاب هستند. یعنی اگر این شرایط نباشن اصلا استصحاب جاری نمی شود. به تعبیری معنا و مفهوم استصحاب یعنی ابقاء ما کان اصلا متصور نیست، تصور نمی شود. اولین شرط که محل بحث بود این بود که موضوع در زمان لاحق همان موضوع در زمان سابق باشد. خب بیان شد این که موضوع در زمان لاحق همان موضوع در زمان سابق باشد، یعنی موضوع با هر کیفیتی که در زمان سابق تصور شده بود و موضوع قرار گرفته بود در زمان لاحق هم همون جوری موضوع قرار بگیره. بعد اومدن رسیدن به بحث و به اینجا رسیدن خب ملاک در تشخیص موضوع چیه؟ اینکه موضوع ما در زمان لاحق این موضوع در زمان سابق باشه که ازش تعبیر میکنن به وحدت موضوع، ملاک تشخیص موضوع چیست؟ گفتن یا ملاک حکم عقل است، یا ملاک لسان دلیل است، یا ملاک نظر عرف است. در مورد حکم عقل توضیح دادیم که منظور احکام مستقله عقلیه نیست. منظور از حکم عقل این است که عقل آدمی وقتی که بخواد قضاوت کند لو خلیه و نفسه، یعنی اگه شرع رو در نظر نگیره، اگه عرف رو در نظر نگیره، به تعبیر دیگه اگه بخواد دقت کنه، موشکافی کنه، میگه هر چی در زمان گذشته به عنوان قید ذکر شده بود، به عنوان شرط ذکر شده بود، همه جزء موضوع است. چون امکان ندارد که شرطی قیدی در زمان گذشته ذکر بشه اما دخیل در مطلوب مولا نباشد. لذا چه اون قید به صورت جمله شرطیه ذکر بشه، چه اون قید به صورت جمله وصفیه ذکر بشه، به صورت جمله حالیه ذکر بشه، به هر کیفیتی که ذکر بشه دخیل در موضوع است. لذا اگر یکی از اون قیود، یکی از اون شرایط در زمان لاحق نباشد، عقل میگوید وحدت موضوع وجود ندارد. اما لسان دلیل، ما باید به ظاهر دلیل نگاه کنیم. مثلا از باب تقریب به ذهن مثال زده بود در قضیه‌ای که میگوید الماء المتغیر نجسون، با این که بگه الماء ینجس و ازا تغیره، گفت متفاوت است. چون در الماء المتغیر وصف به صورت موصوف و صفت اومده، لذا این ظهور در این دارد که این وصف جزء موضوع است. لذا موضوع ما چی میشه؟ آبی که تغییر کند. اما در جایی که اینجوری بیاد الماء ینجس و ازا تغیره، ازا تغییره قید موضوع نیست، ظاهرن قید چیه؟ حکمه. و موضوع ما هست. ما به ظاهر دلیل کار داریم. در یک دلیل موضوع مرکب است از آب به اضافه وصف تغییر، در یک دلیل موضوع مطلق است، فقط آب موضوع قرار گرفته است. اگر در زمان لاحق وصف تغییر از بین بره، ما میتونیم بگیم موضوع باقی هست، در جایی که دلیل بگه الماء ینجس و ازا تغیره. بعد اومدن گفتن ملاک نظر عرف باشد. گفتن خب نظر عرف در مقامات مختلف متفاوت می شود. باید ببینیم عرف چی قضاوت میکنه. اون روزم تأکید کردم که عرف ملاک مشخص و معینی ندارد، همونجوری که در طول تاریخ در قضایای متفاوت عرف ملاک و تشخیص ثابتی نداشته است. این بحث رو همه رو مطرح کردن. بعد علی‌الظاهر فعلا مرحوم شیخ نظریشون در مورد عرف است، یعنی ما باید در بقای موضوع در استصحاب ملاک رو عرف بدونیم. هر جا عرف بگوید این موضوع لاحق همان موضوع سابق است، ما استصحاب رو جاری میکنیم. و هر جا که عرف بگه نه این موضوع لاحق موضوع زمان سابق نیست، ما استصحاب رو جاری نمیکنیم. این چندین جلسه گذشته بود، اما ابتدای جلسه امروز، ابتدای جلسه امروز در حقیقت یه بحث فقهی رو مطرح میکنم که با تطبیق همین قاعده اصولی است که الان خوندیم. و اون بحث این است که بعضی از فقها مثل فاضل هندی در کشف اللسان، اینها قائل به این هستن که در اعیان نجسه، یعنی نجس العین، با اعیان متنجسه، یعنی اشیایی که نجاست بر اونها عارض شده است، تفاوت وجود دارد. خوب دقت کنید، اگر شیئی نجس العین باشد بعد از استحاله نجاستش زائل می شود و شما نمیتونید استصحاب کنید. مثلا چی؟ سگ، خوک. اگر سگی بمیرد و بعد از گذشت مدت زمانی تبدیل به چی بشه؟ پودر بشه، تبدیل به نمک بشه، دیگه این نمک این پودر نجس نیست. اما اگر یه چوب نجس داشته باشیم، این چوب نجس استحاله درش صورت بگیره، این نجاستش سر جاش باقی است و شک کم بکنیم استصحاب جاری میکنیم. دلیل بعضی از علما در مورد این حکم فقهی چیه؟ دلیلشون اینه که در جایی که نجس العین باشد در ادله شرعیه، ظاهراً اون چیزی که موضوع قرار گرفته عنوان کلب است، عنوان خوک است. الکلبو نجسون. خب الان وقتی استحاله صورت بگیره این کلبه؟ یه کلب نیست که، این نمکه، این خاکستره، پودره، دیگه کلب نیست که. لذا وقتی موضوع زائل بشه احکامم تابعشه عناوین است، تابع موضوعات است. موضوع در زمان لاحق همان موضوع در زمان سابق نیست، پس استصحاب هم نمیتونیم جاری کنیم، چون در استصحاب شرطی وحدت موضوع است. اما در جایی که اعیان متنجسه باشد، مطابق نظر اینها موضوع واحد است، چون موضوع جسمه. لذا در بیان فقها اینجوری میاد، هر جسمی که با نجاست ملاقات کند نجس میشود. موضوع جسمه، موضوع خشب نیست، مثلا چوب نیست، موضوع میز نیست، موضوع صندلی نیست، موضوع فرش نیست. هر جسمی که با نجاست ملاقات کند نجس میشود. خب الان این فرش در زمان لاحق هر ترکیبی که درش ایجاد بشه از جسمیت خارج میشه، جسم دیگه. شما این فرش رو بدید رشته رشتهش کنن، اصلا این فرش رو شما یه ماده شیمیایی بهش بزن، کلم تار و پودش از هم دیگه باز بشه و این بشه، دیدید که مثل پشم متلاشی شده، پودر بشه قشنگ، بازم جسم دیگه. چون موضوع در اعیان متنجسه جسمه و این جسم در زمان لاحق هم وجود دارد، لذا موضوع در زمان سابق هم جسم بود، در زمان سابق جسم بود، در زمان لاحق هم جسمه، خواهی استصحاب نجاست میشه دیگه. میگیم این جسم در گذشته نجس بوده است، الان شک میکنیم بعد از اینکه این استحاله شد، تبدیل به خاکستر شد، تبدیل به پودر شد، آیا نجاستش باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقای نجاست را. شرط استصحاب هم که وحدت موضوع باشه وجود داره، موضوع در زمان سابق جسم بود، در زمان لاحق هم چیه؟ جسمه. این بیان نظریه بعضی از فقها این فعلا این پاراگراف اینجا. اینو بخونیم. حالا ثم علامت بزنید این عبارت در واقع این عبارت در واقع بیان نظریه سوم است در مورد اینکه آیا استحاله از مطهرات می باشد یا خیر. نقطه بذارید نوشید. توضیح مطلب این است که بعضی از علما مانند فاضل هندی در کشف اللسان در مورد مطهر بودن استحاله قائل به تفصیل شده اند، به این صورت که استحاله در اعیان نجسه از جمله اسباب تطهیر نمی باشد ولی در اعیان متنجسه سبب تطهیر خواهد بود. نقطه بذارید. استصحاب دارید؟ حالا صفحه 297 میشه اگه چاپتون فرق نکنه. دلیل آنها بر این مطلب آن است که در اعیان نجسه مانند کلب موضوع وصف عنوانی یعنی عنوان کلب می باشد، لذا با استحاله مثلا تبدیل شدن این کلب به نمک بلگول موضوع مذکور در زمان سابق از بین رفته و موضوع جدید با وصف عنوانی جدید یعنی ملح حاصل شده است، لذا حکم مذکور یعنی نجاست، لذا حکم مذکور یعنی نجاست نیز زائل شده است و قابل استصحاب نیز نمی باشد، چون یکی از شرایط جریان استصحاب وحدت موضوع می باشد و در ما نحنفی وحدت موضوع در زمان سابق و در زمان لاحق وجود ندارد. ولی در اعیان متنجسه بلگول موضوع بلگول بذارید وصف عنوانی نمی باشد. مثلا موضوع فرش نجس بلگول لباس نجس و چوب نجس نمی باشد، بلکه موضوع در تمام این مصادیق بلگول جسم نجس می باشد. به همین جهت فقها گفتند کل جسم لاقا نجسا فهوه نجسون، هر جسمی که با نجس چیکار کنه ملاقات کنه چی میشه؟ نجس میشود. و این موضوع همانطور که در زمان سابق وجود داشته است و محکوم به طهارت بوده است باشد و محکوم به نجاست بوده است، در زمان لاحق نیز وجود دارد و حکم به نجاست آن می شود و نهایتاً در صورت شک استصحاب بقاء نجاست خواهد شد و شرط جریان استصحاب یعنی وحدت موضوع در زمان سابق و در زمان لاحق وجود دارد. خب عبارت داشته باشه ثم ان بعض المتأخرین، که پاورقیتون هم گفته همانا بعضی از متأخرین فرق گذاشتن، این بعضی از متأخرین بین استحالت نجس العین و المتنجس، فحکم اون بعض متأخرین فحکم به طهارت الاوله، آقا حکم کردن به این که در صورتی که از اعیان نجسه باشد طاهر می شود، لزوال موضوع، توضیح دادم چون موضوع رو وصف عنوانی می دونن مثل کل، وقتی استحاله بشه میگن این موضوع دیگه وجود ندارد. دون از ثانی، چرا دومی موضوع از بین نمیره؟ میگه لأن موضوع النجاست فیه فسانی لیس عنوان المستحیل، موضوع نجاست عنوانی که الان استحاله شده نیست، فرش نجس نیست، چوب نجس نیست، اعنی الخشب مثلا، و انما هو به چی میخوره؟ موضوع نجاست، و انما هو اون موضوع نجاست الجسم و لم یزل بالاستحالت، و به واسطه استحاله این موضوع از بین نرفته است. خب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میگن که این حرف در ابتدای نظر و بدون تحلیل حرف خیلی قشنگیه، همونجوری که الان نوشتید، چون در ادله میگه الکلب نجسون، بعد میگه الجسمو اذا لاقا نجسان فهو متنجسون. خیلی خوبه، چون موضوع ظاهرن در اعیان نجسه وصف عنوانیه، اما در اعیان متنجسه موضوع چیه؟ جسمه. اما مرحوم شیخ انصاری میگن خوب که دقت کنید، آقایان اگر در فقه تعبیر به جسم آوردن باید خوب دقت کنید، اگر تعبیر به جسم آوردن برای بیان موضوع نبود، برای تعمیم چی بود؟ حکم بود. میخواستم بگن که این که اگر شیئی با نجس برخورد کنه نجس میشود، این اختصاص به شیئی دون شیئی ندارد، همه اشیا رو در عالم شامل میشود. هیچ تفاوتی بین لباس و فرش و میز و ساعت و گوشی و تریبون و غیره نیست. اینو نمیخواستن موضوع رو قرار بدن که، اینو نمیخواستن بگن که در ما نحنفی جسم موضوعست. به تعبیر دیگه در ما نحنفی الجسمو عنوان مشیره، اشاره میکنه به مصادیقش. کل جسمن، هیچ تفاوتی بین این جسم با جسم دیگه وجود نه. آقا همانطور که فرش خونه شما اگه با نجاست برخورد کنه نجس میشه، دست شما برخورد کنه نجس میشه، نونی هم که دست شما چی میشه؟ نجس میشه، قلمی هم که دست شما نجس میشه، لباسی هم که تن شماست. پس اینها اگر جسمو آوردن، جسمو با اونه موضوع اخذ نگردن که شما بگید موضوع در گذشته جسم بود، لذا در زمان لاحق هم همان جسم باقیست. به تعبیر دیگه جسمیت به عنوان موضوع دیده نشده است، بلکه به عنوان مشیر دیده شده است در جهت تعمیم همه مصادیق و همه افراد. به تعبیر دیگه اشیا عالم متعدد است. اینها دنبال یه عنوان جامع میگشتن که همه اشیاء عالم رو چیکار کنه؟ شامل بشود. میتونستن به جای جسم چی بگن؟ کل شیئن، تو شی بیارن. حالا اینها جسم انتخاب کردن و هو، این فرق گذاری حسنون فی باد النظر، بالای فی باد النظر علامت بزنید بنویسید، زیرا همانطور که بیان شد ظاهرن موضوع در اعیان نجسه وصف عنوانی، چهار دو تاله خمیازه کشید، وصف عنوانی مانند کلب می باشد و این موضوع با استحاله از بین می رود، ولی در اعیان متنجسه موضوع عنوان، ولی موضوع در اعیان متنجسه عنوان جسم می باشد که این عنوان بعد از استحاله نیز وجود دارد، لذا مطابق قاعده، این میخوام حسنونش توضیح بدم این قسمت در هست، لذا مطابق قاعده باید در اعیان نجسه حکم به طهارت شود، ولی در اعیان متنجسه حکم به نجاست گردد. منوچهر میگه ظاهرن اولش حرف خوبیه، چرا؟ چون در ادله که ما مراجعه میکنیم موضوع کلبه، اینجا موضوع جسمه، اونجا کلب از بین میرود اما اینجا جسم از بین، ظاهرن حرف خیلی خوبیه. ولی میگه اگر یه مقدار دقت کنیم، دقت نظر داشته باشیم، خلاف اینو نتیجه میگیریم. الا ان دقیق نظر، یعنی دقت کنیم تأمل کنیم، یقتضی خلافه، خلاف چی رو؟ اون فرق‌گذاری رو. هرچی هوا برگشت، هوا این فرق‌گذاری نیکوست، الا اینکه یه مقدار دقت و تأمل کنیم اقتضا میکند خلاف اون فرق‌گذاری رو. از لم یعلم ان النجاست فی المتنجسات محمولتون علی صورت الجنسیته و هی الجسم و این اشتهر فی الفتاوا و معاقد الاجماعات. اگرچه فقها ها در کتاب های فقیشون و اون جایی که دارن اجماعات رو ذکر میکنن اینجوری میگن ان کل جسمن لاقا نجسن مع رطوبت احده ما فهو چی؟ نجسون. اگرچه اینا تو تعابیرشون اینو دارن، الا انه شأن این است که لا یخفا علی المتأمل ان التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاجسام الملاقیته من حیث و سببیت الملاقات للتنجس. اینا غرضشون اینه که عنوان جسمو میارن میخوان بگن ملاقات با نجس در همه اجسام مؤثر واقع میشود، لا لبیان اناتت الحکم بال جسمیت. اینا قرارشون این نیست که بگن حکم دائر مدار چه جسمیت هست. برگردید از قبل بالای از لم یعلم علامت بزنید. یعنی با مراجعه به ادله شرعیه، منظور آیات و روایات، یعنی با مراجعه به ادله شرعیه این مطلب حاصل نمی گردد که اهل بیت علیهم السلام عنوان جسم را در اعیان متنجسه به عنوان موضوع اخذ نموده باشند. اولین حرفی که مرحوم شیخ انصاری میزنه اینه که ما اگه مراجعه به ادله شرعیه بکنیم، اهل بیت علیهم السلام عنوان جسم رو به عنوان موضوع اخذ نکردن. بله، اینو کی آورده؟ فقها آوردن. غرض فقها از آوردنش چی بوده؟ میخواستن بگن تعمیم بدن. غرضشان بیان موضوع شرعی نبوده. من یه بار عبارت رو میخونم، اونجا خوندم که شما یه دور کاملا ذهنتون چیز باشه. از لم یعلم، دانستن کجا لم یعلم با مراجعه به رسان ادله، لم یعلم ان النجاست فی المتنجسات محمولتون علی صورت الجنسیه و هی الجسم. ولی علی صورت الجنسیه علامت بزنید بنویسید. بلکه در بسیاری از ادله شرعیه، بلگول، عناوین به عنوان موضوع عقص شده اند. مثلا در ادله وارد شده است اگر آب، ببین عنوان آب، با نجاست برخورد نماید، بلگول، نجس می شود. حالا بعضی ادله تعابیر آب مضاف داره، یا مثلا اومده که اگر آب هندوانه برخورد کند، عنوان اومده، اصلا جسم نیومده. یا در ادله وارد شده است از صوبو لباس ازا لاقا نجسا فهو نجسون، عنوان صوب اومده. پس ببینید در حقیقت اولین جواب مرحوم شیخ انصاری اینه که این که شما میگید در اعیان متنجسه موضوع جسمه، ما اگه به مراجعه به روایات بکنیم این علم برای ما حاصل نمیشه که موضوع رو جسم قرار دادن، بلکه اتفاقا موضوع در لسان ادله خود عناوین اومده، یعنی صوب اومده، ما اومده، جسم هیچ جا موضوع قرار نگرفته. و این اشتهره، چی اشتهره؟ ان النجاسته محمولتون علی صورت الجنسیه. رضا بالای اشتهره بنویسه ضمیرشو. اگرچه مشهور شده است، چی مشهور شده است؟ این که نجاست را حمله بر جسم می کنن کجا؟ فل فتاوا و معاقد الاجماعات. چی گفتن؟ اینجوری گفتن ان کل جسم لاقا نجسا مع رطوبت احدهما فهو چی؟ نجسون. الا انهو لا یخفا علی المتعمل. کسی که خوب دقت کنه میگه میفهمه قرض. ببین یه تو روایت یه جا صوب گفت، یه جا ما رو گفت، یه جا چوب رو گفت، یعنی عصا رو گفت. بعد علما به این نتیجه رسیدن که ما همه اینا رو بیاریم زیر یه قاعده درش بیاریم، خب برای اینکه صوب و عصا و آب و جمع کنن، خب یه تعبیر جامع باید می آوردن دیگه. الا انه لا یخفا علی المتعمل ان التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاجسام ملاقیته. بالا الا انه علامت بزنید بنویسید. به عبارتی معلق شدن حکم به نجاست، به عبارتی معلق شدن حکم به نجاست بر جسم برای بیان موضوع نجاست نمی باشد تا اینکه گفته شود در اعیان متنجسه ویلگول موضوع، بعد ویلگول بذارید، عنوان جسم به ما هو جسم می باشد، بلکه برای بیان این مطلب است، بلکه برای بیان این مطلب است که حکم عام بوده و شامل تمام اجسام می‌گردد. نقطه. به تعبیر دیگر حمل از نوع شایع سنائی بوده و تعبیر به جسم از باب عنوان مشیر می باشد که به همه مصادیق و افراد خارجی خود بگه بذارید اشاره دارد. حملش حمله اولی نیست، حمله شایع صناعیه. حمله وقتی شایع صناعی بشه عنوان مأخوذ در ادله ملاک نیست، ملاک میره رو چی؟ هم افراد و مصادیق چی؟ خارجی. چی؟ ما فعلا بحث ما به لحاظ موضوع بفهم، اونجا بحث حکمی. اگر شما ثابت کنید که به فرض مثال ادله استحاله ظاهرش هم عامه، قطعا جایی رو شامل میشه که مستحال الی غیر از چی باشد؟ مستحال باشد. ولی همه بحث درمون اینه که آیا در اعیان نجسه مستحال الی یعنی مل غیر مستحاله، یعنی کلب، تا بگیم که عنوان استحاله و سبب مستحیل باعث زوال حکم می شود یا نمی شود. چون در استحاله هم به این نتیجه می رسن آن چیزی که باعث می شود استحاله از جمله مطهرات باشد، چون احکام تابع عناوین است و از بین رفتن عنوان حکم از بین میره. خب در اعیان متنجس هم اگر شما بگید عنوان جسمه، با استحاله جسم از بین نمیره، تابع عدلی استحاله است. چی رو بفهمونه؟ داری همین بحث رو میکنی که عنوان عوض میشه نمیشه دیگه؟ استحاله بیشتر از این دلالت نداره که چه دقت نمی‌کنی. استحاله فقط تنها مقداری که دلالت داره همینه. استحاله که یکی از مطهرات هست، در جایی به عنوان مطهرات هست که استحاله صورت بگیره، ولی وقتی که جسم همون جسمه استحاله صورت نگرفته که استحاله بشه گونه غیر از این، اونم گونه استحاله غیر از این نیست که استحاله تعبیر تغییر عنوان دیگه، تبدیل خمر به سرکه. خب بله، اگر شما بپذیرید که در همان خمر حکم نجاست روی جسم رفته و عنوان خمریت ملاک نیست، الان باید بپذیرید که نجس است. نهایتا میگن دلیل خاص وجود داره. بعد معلوم میشه که از اینا بعدا کمک میگیره. کمک به چی میگیره؟ میگه نز قضاوت عرف ملاکه. لذا آیا احدی را میگه سراغ دارید که اگر خمری تبدیل، مثلا الان گندم نجس باشه تبدیل به آرد بشه، نجاست بمیره؟ خب استحاله شده که. لذا معلوم شه میگه که صفحه 298 صفحه 300 میگه وفت تحقیقو، میگه استحاله همیشه مطهر نیست، همیشه هم غیر مطهر نیست. باید ما مراتب متعدد و در بعض از موارد قضاوت عرف به این صورت است که این استحاله موجب زوال حکم میشود، بعض موارد موجب زوال حکم نمیشه. شریعت چیز دیگه نیست، شریعت بررسی میکنه دیگه. خب منم دارم عدله استحاله برای شما توضیح میدم دیگه.
عرف مخالف این باشه که مثلا چه باشه، عرف
همیشه عدله استحاله. بقول آقای جواد عمومی بنا رو بر نفهمی گذاشتی. آقای خواجه میگه که طلب اون روز این سوال میکرد، فردا هم اون سوالش تکرار کرد، پس فردا هم سوالش تکرار کرد. آقای جوادی که بنا رو بر نفهمی گذاشتید. من دارم این سوال شما رو توضیح میدم. ادله استحاله نهایت دلالتش همین است که اگر عنوانی از بین برود، عنوان دیگری جایگزین بشود، این باعث میشود که حکمم از بین برود، چون احکام تابع عناوین. حالا یه عده ادعا کردن که در اعیان نجسه اونی که موضوع قرار گرفته خصوص عنوان است، که ازش تعبیر میکنیم به وصف عنوانی خاص مثل کلب، اما در اعیان متنجسه اونی که موضوع قرار گرفته وصف عنوانی خاص یعنی صوب نیست. ادعا میکنن اونی که موضوع قرار گرفته وصف عنوانی عامه یعنی جسم. حالا شیخ میخواد اینو بررسی کنه. بعد که شیخ اینا بررسی میکنه، بعدم به این نتیجه میرسد که کی گفته که چشم ما رو هم بذاریم همه جا بگیم استحاله مطهر است؟ نه اتفاقا. بعد به این نتیجه میرسه نه، استحاله بعضی وقتا مطهر است، بعضی وقتا مطهر نیست. به همین مناسبت الکلام یا جرال کلام میشه. بس به اینجا میرسد که این که آقایون میگن پس احکام تابع عناوینی یعنی چی؟ اگه احکام تابع عناوینه، هر جا عنوان از بین بره باید استحاله مطهر باشد. و چرا اگر یه گندمی نجس باشد تبدیل به آرد بشود استحاله صورت میگیرد، اما فقها فتوا میدن که در اینجا نجس از پاک نشده؟ پس این که میگه احکام تابع عناوینه چی؟ اونجا عنوان گندم بوده، اینجا عنوان چه؟ آرد. بعد اینو بحث میکنه، این قاعده رو مفصل در موردش بحث میکنه. ادله رو میبینه دیگه. اون روزم تو خیابون شما سوال کردی، گفتم به شما در جایی که وقتی لسان دلیل بخواد باشه، یعنی اینکه نگاه کنیم به قواعد. اون روز شما قبل از اینکه بحث رو بخونیم همین سوال کردیم، بعد شما در جواب من گفتید که قواعدم از عرف گرفته شده دیگه. گفتم نه، بعضی موارد ما نگاه خشک ادبی داریم، فقط همینو میبینیم، میگیم الماء ینجس اذا تغیر، میگیم چون قید بعد از حکم اومده الاغرب و للاغرب متعلق به حکم است. اما نگاه عرفی داشتم، یعنی از ادله برداشت عرفی کنیم. برداشت عرفی یعنی چی؟ یعنی دقت عقلی نکنیم، دقت های خشک ادبی هم نکنیم، بیایم در خارج مراجعه به عرف کنیم که عرف چی میفهمد. عرف عام، بله. اصلا عرف که میگه عرف عام، به تعبیر عرف سازج، عرف بسیط، عرف چی؟ دست نخورده. یه بارای زنجانی میگفت ما سر یه موضوعی بحث داشتیم که عرف قضاوتش چیه، گفت نگاه کنیم تو دفتر، دیم همه اینا که از آقایون همه از علما هستن و همه طلبه هستن و طلبان بعد از سالیان سال این اصطلاحاتو که میخونن دیگه نگاه عرفیشون از دست میدن. میگه گفت یه دونه اسمش هم گویه چایریزی تو دفتر داشته مون صداش کردیم. گفتیم آقا شما بیاید. این اینم هر چه آخوندا گفته اینم همینه گفت. بعدن که سوال کردیم ایشون هم 3-4 سال طلبگی خونده بود. واقعیتش به این صورته. خب نگاه عرفی ساده چه متفاوته. لذا عرف عام یعنی قضاوت عامه مردم، قاطبه مردم و نوع چی مردمو میبینن. خب لال بیان اناتت الحکم بل جسمیت. آخر این بحث علامت بزنید، بنویسید بالای لبیان اناتت الحکم. ببین مرحوم شیخ تا اینجا چیزی رو مشخص نکرده ها. مرحوم شیخ تا میخوام اینو متوجه بشید، مرحوم شیخ تا حالا مشخص نکرد در اعیان متنجسه آیا اونی که موضوعه وصف عنوانی خاصه یا اونی که موضوع وصف عنوانی چه عامه. فقط تا حالا اینو مشخص کرد. آقایون که میگن کل جسم اذا لاقا نجسن فهو نجسون، جسمو برای تعمیم حکم آوردن نه برای بیان موضوع حکم. احتمال داره موضوع جسم باشد، احتمال داره موضوع وصف عنوانی باشد. تا حالا نتیجه ای نگرفتن. بالای لبیان اناتت الحکم بل جسمیت علامت بزنید، بنویسید در این هنگام احتمال دارد که اوصاف عناوین هم در تنجس مدخلیت داشته باشند، کما اینکه در اعیان نجسه دخالت دارن و احتمال دارد که اوصاف عناوین در تنجس دخالت نداشته باشن. نقطه ویلگو بذارید. در صورت اول یعنی اونجایی که اوصاف عناوین دخالت داشته باشد، در صورت اول اگر استحاله صورت بگیرد و اوصاف عناوین از بین برود، بیلگو بذارید، حکم سابق یعنی نجاست نیز زائل خواهد شد، چون حکم وابسته به چی بوده؟ صوبیت بوده و الان صوبی در کار نیست. ولی در صورت دوم اگر استحاله صورت بگیرد و اوصاف عناوین نیز از بین برود، بلگول، حکم سابق یعنی نجاست به حال خود باقی می باشد، چون حکم تابع اوصاف عناوین نبوده بلکه تابع خود جسم بوده، تابع صوبیت. فعلا شیخ نتیجه‌ای نگرفته. اما به تقریر آخره، خوب دقت کنید، به تقریر آخره مرحوم شیخ فقط همین نکته رو به شما بفهمونه. با من یه لحظه باشید. در اعیان نجسه طبق بیان بعضی از فقها عنوان کل مقوم حکم هست، اما در اعیان متنجسه طبق نظر بعضی از فقها عنوان صوب، عنوان میز، عنوان شیشه، عنوان صوب مقوم نجاست نیست. و به تقریر آخره الحکم ثابتون لاشخاص الجسم. خب چه زمانی حکم برای اشخاص ثابته؟ زمانی که عنوان جسم عنوان چی باشه؟ مشیر باشد. حمل ما حمل چی باشه؟ شایعه سنائی باشد. لذا میگیم الجسم و نجسون یعنی الصوب و نجسون، الخشب و نجسون، الحکم و ثابتون لاشخاص الاجسام. ولی اشخاص الاجسام علامت بزنید، بنویسید ای لیس بثابتن لمفهوم الجسم به حمل الاولی، بل ثابتون لعنوان الجسم به حمل شایع. خب وقتی که حکم برای اشخاص ثابت باشه منافات، الان من اگر بگم الجسم و نجسون درسته، بعد بگم که وصوب و نجسون، عطف چه عطفی میشه؟ ها میشه عطف خاص بر عام. اگر بگم الجسم و نجسون وصوب و نجسون، اما اگه حملش حمل اولی ذاتی باشه، حمل این میشه حمل متضاد بر متضاد، چون اونجا گفتی الجسم و نجسون عنوان جسمیت دخول دونستی، اینجا که میگه از صوب و نجسون عنوان چی دخیل میدونی؟ صوبیت دخیل. لذا ایشون میگه وقتی که حمله شایع بشه منافاتی ندارد که ما حکم رو برای جس ثابت کنیم یا برای اشخاص خارجی، یعنی برای انواع، برای اصناف، یعنی وصف خارجی ثابت کنیم. فلا ینافی ثبوته، ثبوت چی؟ حکم. لکل واحد منها از اون اشخاص، من حیث و نوعهی او سنفهل متقومه بهی، متقومه به چی؟ یعنی بهی به چی میخوره؟ جس. عند الملاقات، بلای فلا ینافی علامت بزنید، به تعبیری هیچ تفاوتی وجود ندارد که ما بگوییم الجسمو اذا لاقا نجسا فهو نجسون، یا اینکه بگوییم از صوبو اذا لاقا نجسا فهو نجسون. بعد خلاصه نتیجه گیری معروف شیخ میگه اینا که گفتن کل جسمن اذا لاقا نجسا فهو نجسون، در صدد تعمیم حکم برای هم حرف قبلی رو تکرار میکنه، ما جنبندی کنه. فقولهم کل جسمن لاقا نجسا فهو نجسون لبیان حدوث نجاست فل جسم به سبب ملاقات من غیر تعرضن للمحل الذي يتقوم به. يتقوم ضمیر داخلش میخوره به چی؟ نجاست. بدون اینکه متعرض بشم محلی که قوام دارد نجاست به اون چی؟ محل. كما اذا قال القائل ان كل جسم له خاصيه و تاثير. آقای رفور اگه یه نفر بگه هر جسمی خاصیت و اثری دارد، منظورشون مفهوم جسمه یا افراد خارجی جسمه؟ کما اذا قال القائل ان کل جسم له خاصیت و تأثیر مع کون الخواص و تأثیرات من عوارض انواع. آخرین بحث علامت بزنید نوشید. خلاصه آن که اولا عنوان جسم در لسان ادله شرعیه به عنوان موضوع اخذ نشده است و نهایتا در تعابیر فقها از این عنوان استفاده شده است. این اولا نقطه ویلگو بذارید سر خط بنویسید. ثانیا بر فرض که عنوان جسم در موضوع ادله شرعیه اخذ شده باشد، ویلگو بذارید، به صورت وصف عنوانی، ویلگو بذارید، عنوان مشیر و به حمل شایع لحاظ شده است و در صدد تعمیم این حکم برای همه مصادیق خارجی اجسام می باشد. و این ابیت از اینجا باز بحث شیخ برمیاد، میگه اگه شما اصرار دارید، میگه نه به نظر ما عنوان جسمی که توی لسان ادله یا عنوان جسمی که در بیان فقها اخذ شده میخوان بگن جسم موضوعیت دارد، اگه شما بخوای اینو برای چیکار کنید، پافشاری کنید و اصرار کنید، انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.